آشنای تو،
صد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو، هم بازیان خواب تو خیلی فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو، این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام‌های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری معارفی رادیو معارف همراه باشید. رئیس جمهور تأکید کرد کسب رضایت مردم اولویت اصلی همه دستگاه‌های مسئول برگزاری اربعین حسینی است. دکتر پزشکیان در نشست ستاد اربعین با قدردانی از اقدامات و پیش‌بینی‌های انجام شده گفت کسب رضایت مردم اولویت اصلی همه دستگاه‌های مسئول است و هیچ توجیهی درباره نارضایتی مردم در سیستم اداری پذیرفته نیست. سپردن کار به افرادی که همانند زائران با عشق و علاقه پای در این میدان گذاشته و هدفشان صرفاً خدمت به زائران امام حسین علیه السلام و یاران شهیدش باشد، توصیه رئیس جمهور به مسئولان دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین بود. پیش از سخنان رئیس جمهور، وزرا، استانداران استانهای مرزی و دیگر مسئولان دستگاه‌های عضو ستاد اربعین گزارش اقدامات انجام شده و نیازمندی‌های لازم برای برگزاری مطلوب مراسم اربعین را ارائه کردند. گذرنامه زیارتی اربعین نیازی به تمدید ندارد. رئیس پلیس اداره گذرنامه فرماندهی انتظامی تهران گفت کسانی که سال قبل گذرنامه زیارتی گرفتند، امسال هم می توانند به زیارت اربعین مشرف شوند و نیازی به تمدید گذرنامه نیست.
تا کنون حدود 1,100,000 نفر برای پیاده روی اربعین در سامانه سماح ثبت نام خود را قطعی کردند که بیشترین زائران 30 تا 45 ساله هستند. حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت:
من یه تقاضایی از افرادی که تمایل به زیارت اربعین دارم اینه که نذارن روزهای آخر ثبت نامشون را.
با تصمیم هیئت دولت، بودجه اربعینی برای خدمت رسانی بهتر به زائران اربعین در اختیار وزارت کشور قرار گرفت. فروش رسمی بلیط پروازهای اربعین این آغاز شد. به گفته دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی، امسال 18 شرکت برای مقاصد نجف و بغداد بلیط اربعین می‌فروشند. صدیق نیا، رئیس گروه نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی:
برای اینکه مدیریت ارزد داشته باشیم در بازه اربعین که از 24 مرداد تعریف شده تا 9 شهریور، عرضه بلیط شرکت هواپیمایی به صورت پلکانی خواهد بود.
کسانی که سال قبل گذرنامه زیارتی گرفتن، امسال هم میتونن از اون گذرنامه برای رفتن به پیاده روی اربعین استفاده کنن. سردار رادان، فرمانده انتظامی کشور:
520,000 گذر زیارتی داشتیم، یعنی از خانه در خانه، مردم تو خونه خودشون از اپلیکیشن پلیس من استفاده کردن، مشخصات دادن، گذرنامه زیارتی رفته در خونه رسیده بهشون.
رصد خبرنگاران ما نشون میده توزیع ارز اربعین این هفته بهتر از هفته قبله. ذبیحی، مسئول شعبه اسکان بانک ملی:
از تمام ظرفیت‌های موجود شعبه استفاده کردیم، کسی تو صف نداریم ما.
زائران تا سوم شهریور میتونن بعد از ثبت نام در سامانه سما 200,000 دینار ارز اربعین بگیرن. 200 دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی آماده اعزام به عراقند. بالگردها هم در مرزها حضور خواهند داشت. سلیمانی، دبیرکل جمعیت هلال احمر:
اگر نیاز بود و ضرورتی بود، خدای نکرده اتفاقی افتاد تو خاک عراق که نیاز به امداد رسانی هوایی بود، بالگردهای ما آمادگی دارن.
فراخوان ثبت نام موکب‌های مردمی برای ارائه خدمات به جاماندگان اربعین اعلام شد. هیئت‌ها و گروه‌های مردمی میتونن با مراجعه به نشانی موکب وب نقطه فرهنگ سرا نقطه IR تا روز سه‌شنبه 16 مرداد ثبت نام کنند. پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران هر ساله در روز اربعین برگزار میشه. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت گفت با توجه به شیوع بیماری سرخک در عراق، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و بالای 65 سال که دارای نقص سیستم ایمنی هستند، باید در پایانه‌های مرزی اربعین واکسن سرخک دریافت کنند. دکتر عین‌اللهی با بیان اینکه در سه پایانه مرزی خسروی، شلمچه و مهران بیمارستان‌های مجهز دایر شده است، گفت برای جلوگیری از گرمازدگی زائران با امکانات سرمایشی خوب بیمارستان‌های مجهز احداث شده و مشغول خدمت رسانی هستند. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر هم از حضور حدود 500 موکب درمانی در مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد. همچنین دیروز پایگاه امداد و نجات اربعین جمعیت هلال احمر در مرز خسروی با 2500 متر مربع افتتاح شد.
پایگاه امداد و نجات قرارگاه مرزی اربعین در مرز خسروی به صورت ثابت در طول سال شبانه روزی فعال خواهد بود. به گفته سلیمانی، دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور، امسال آمادگی این جمعیت در مرز خسروی نسبت به سالهای گذشته سطح بالاتری دارد و در کشور عراق نیز آماده خدمت رسانی به زوار خواهد بود.
در خاک عراق هم و در مجموع کشور عراق هم در حوزه سلامت مسئولیتش با جمعیت هلال احمر هست، قریب 5000 نفر از پزشکان، پیراپزشکان، متخصصین، عزیزانی که واقعا عشاق هستند، داوطلب هستند، اینا تو سامانه ثبت شده، سازماندهی شده، هماهنگی شده. ظرفیت درمانگان امسال هم در طریق، هم در کربلا، نجف، کاسمین، سامرا، مخصوصا در طریق نجف کربلا ظرفیت اصفهان در ظرفیت درمانگاه هم افزایش پیدا کرده.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه نیز با تاکید بر لزوم فعال بودن چنین پایگاهی در مرز خسروی گفت
این مرز به عنوان قدیمی ترین مرز ما با کشور عراق به عنوان یک مرز ترانزیتی در طول سال در حال فعالیت هست. زوار از سید شهدا در طول سال در حال تردد هستند.
محمدی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، نیز به فعال بودن 47 پایگاه و حضور 250 نیروی امدادی در روز اشاره کرد و گفت تیم‌های واکنش سری و امداد هوایی نیز در کنار این پایگاه در ایام اربعین حسینی به زائران خدمت رسانی خواهند کرد.
این پایگاه بالای 2500 متر عرصه داره و 300 متر زیر بنا، بالغ بر 30 میلیارد تومان هزینه شده از محل اعتبارات کشوری و همچنین کمک‌هایی که در شهرستان شده. هم آمبولانس هم خودروی ست نجات مستقر میشه و در طول زمان اربعین هم انشاءالله آماده ارائه خدمات به زائرین عزیز اربعین خواهد بود.
حسین مشهور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز رسمی و بین المللی خسروی، قصر شیرین.
اعزام بیش از 7700 مبلغ آقا و خانم به پیاده روی اربعین. رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با اعلام این خبر گفت با توجه به اینکه حدود 40% زائران اربعین را بانوان تشکیل می‌دهند، این کمیته در حوزه معرفتی، دینی و عاطفی اربعین حدود 4000 مبلغ و 1200 مبلغی را ساماندهی کرده که ایام اربعین به عتبات عالیات اعزام می‌شوند. حجت الاسلام احمدی تصریح کرد علاوه بر این تعداد، سال گذشته بیش از 2000 نفر از روحانیان همراه کاروان‌ها بودند و امسال پیشبینی ما این است که بیش از 2500 نفر از روحانیان همراه گروه‌های کوچک مردمی راهی این سفر معنوی خواهند شد. مسئول قرارگاه مردمی اربعین قم گفت امسال خدمت رسانی ستاد مردمی اربعین استان قم از 5 صفر برابر با 20 مرداد آغاز می شود و تا 5 ربیع الاول برابر با 19 شهریور ماه ادامه خواهد داشت. آقای قربانی کرم افزود سال گذشته خدمت رسانی تا 30 صفر بود، اما بعد از صفر شاهد ورود تعداد زیادی از اتباع پاکستانی بودیم. به همین خاطر امسال خدمات تا 5 ربیع الاول در استان قم ادامه دارد. آقای فلاحی، مسئول قرارگاه اربعین حرم حضرت معصومه، گفت
برخی از زائرین عزیز برای تشرف به کربلا قم دو بار میان، یک بار رفتن و یک بار برگشتن. امسال هم مثل سنوات گذشته و به ویژه مانند سال گذشته آستان مقدس این آمادگی رو داره که از زائرین عزیز پذیرایی بکنه. امسال هم انشالله تلاشمون بر اینه که از قریب دهم ماه سفر، البته مخدماتمون و بخشش الان داره ارائه میشه، اما به شکل رسمی موکب حرم مطهر انشالله از دهم ماه سفر تا پایان ماه سفر، یعنی ایام شهادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا هم ما تلاشمون بر این است که انشالله این خدمات رو برای زائرین عزیز داشته باشیم.
همزمان با آغاز حرکت زائران به سمت کربلای معلا، موکب‌های خانوادگی هم خدمت رسانی به زائران حسینی را آغاز کردند. یکی از این موکب‌ها در مسیر آبادان به خرمشهر، ببخشید آبادان به ماهشهر احداث شده و چند سالی است که توسط خانواده‌ای از سادات اداره می‌شود.
ابو حسن 15 سالی هست موکب خانوادگی سادات را در مسیر حرکت زائران اربعین برپا می‌کند.
طی 24 ساعت نیرومون رو شیفتی می‌کنیم که در طی 24 ساعت بتونیم خدمات رسانه کنیم. بعد اینکه مثلا صبحونه‌شون اینجا تناول کنن میاد اسکان. خونه ها رو خالی کردیم، دو تا خونه با حسینیه میبرن اونجا اسکان میدن.
از خدمتی 15 ساله میگوید که میانه های راه ماهشهر به آبادان شروع شده و امسال در این موکب ادامه یافته.
کشیشای عراقی بودیم داخل خونش، اونا دارن با تمام قدرت با تمام نیرو کار میکنن واسه زوار. کمیت که اونا اونجا داره خرج میشه خیلی اصلا قابل توصیف نیست با ما.
سید هادی هم از کودکی لباس خادمی بر تن دارد.
خدا رو شکر میکنم من و بچه‌هام و برادرام و همه اقوامم اومدن اینجا، خدا رو شکر میکنم.
زائرانی که از حالا کوله سفر اربعین بستن از خدمت خالصانه موکب خانوادگی سادات میگن. زواری که در موکب سادات خستگی راه هستن به در کردن، نائب و زیاره آنها هستند و به سیل میلیونی عاشقان ابا عبدالله میپیوندند.
با توجه به گرمی هوا در امسال خادمان امام حسین خدمات خودشون رو 24 ساعته کردن تا به کسانی که پیاده از این مسیر مشرف میشن بتونن در طول شب هم خدمات برسونن. عزیز زیدانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
شنونده خبرهای معارفی هستید. 29مین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد ویژه دانش آموزان پسر مدارس استعدادهای درخشان از 14 تا 17 مرداد در تبریز برگزار می شود. بیش از 400 شرکت کننده و سرپرست در این دوره حضور دارند که 190 نفر در رشته مفاهیم و 9 نفر هم در رشته های آوایی رقابت خواهند کرد. مسابقات دختران دانش آموز نیز 7 تا 10 مرداد با حضور 400 شرکت کننده و سرپرست از 30 استان در تبریز برگزار شد. در بخش دختران 276 شرکت کننده شامل 186 نفر در رشته مفاهیم و 90 نفر در رشته های آوایی حضور داشتند. و مردم ایران بر ضرورت پاسخ به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و خونخواهی شهید اسماعیل هنیه رهبر مجاهد فلسطین تأکید کردند.
مردم ایران داغدار رهبر شجاع فلسطینی، حالا خونخواه مهمان عزیزشان هستند.
مهمون حبیب خداست. بعد اینا همچین کاری کردن، ما هم دقیقاً جوابشون رو مثل خودشون بدیم.
تجاوز به حریم ما شده. با مهمان ما، عزیز ما بوده.
قطعاً اینو تجاوز باید جواب درخوری دریافت بکنه.
پاسخ به تجاوزی در خاک کشورمان که مردم آن را خط قرمز می‌دانند.
اسرائیل اومده تو خونه خودمون زده. برحال باید جوابشو به
عاقلان دانن که چه اتفاقی باید خواهد افتاد بعد از تعرضی به کشور جمهوری اسلامی میشه.
جوابش باید قاطع باشه.
100% ما باید جوابشو بدیم و از خودمون دفاع کنیم.
انشالله که خون این شهید به هدر نمیرود.
مردمی که سکوت و انفعال در برابر این تجاوز را اشتباه میدانند.
وقتی که دشمن رحمی نداره و هر کاری که دلش میخواد انجام میده ما نباید سکوت کنیم.
کوتاهیمون رو گستاختر میشن، پرروتر میشن.
مطمئن بار بعدی هم این کار تکرار میکنن. به نظر من باید حتما یه واکنش نشون بدیم.
100% پاسخ بدن.
بارها ظلم هایی شده که به خاطر اینکه بی پاسخ مونده، به خاطر خوبی طرف مقابل بی پاسخ مونده، اون ظلم همچنان ادامه داره توی تاریخ.
باید پاسخی به شدت شدیدتر از کاری باشه که اونها کردن تا دیگه جرئت نکنن چون این کار رو تکرار بکنن.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. به آگاهی شما میرسانم امروز یک شنبه 14 مرداد 1403 و 29 محرم 1446 هجری قمری است. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:13 خواهد بود. سپاس از همراهی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
لحظه های نیمروزی بسیار خوب و آرامی برای همه شما شنوندگان محترم در هر جای کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستید آرزو میکنم. به ساعت 11:15 نزدیک میشیم و همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف. دعوت میکنم به مدت 10 برنامه پارسایان رو بشنوید با موضوع نکاتی اخلاقی از سیره و روش زندگی علمای گرانقدر.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم و دیگران رو با عمل به خیرات راهنمایی کنیم. مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام اینجور فرمودند: ایها الناس انی والله ما احثکم علی طاعت الا و اسبقکم الیها ولا انهاكم عن معصيه الا واتناها قبلكم عنها. ای مردم، به خدا قسم شما رو به هیچ طاعتی تشویق نمی کنم مگر اینکه قبل از شما خودم اون رو انجام میدم و از هیچ کار خلافی شما رو باز نمی دارم مگر اینکه پیش از شما از آن دوری میکنم. به ما یاد دادند که کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید به خوبی ها، به خیرات بدون زبان. اگر حرف بزنیم و عمل نکنیم اثر نداره، باید اهل عمل باشیم. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودند: من اشد الناس عذابا یوم القیامه من وصف عدلا و عمل بغیره. پناه بر خدا میبریم. حضرت فرمودند از کسانی که در روز قیامت عذابشون از همه بیشتره اون کسیه که سخن حقی رو بگه اما خودش به اون عمل نکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل بشیم، اهل مراقبت از اعمالمون بشیم و با این اعمال خیرمون دیگران رو هم به خیرات دعوت کنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاجا نصرالله شاهابادی رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار سالها در نجف تحصیل کردند. ایشون نکته ای رو در مورد علمای نجف میگن و اون این که در حوزه نجف، در حوزه درسی و علمیه نجف، جلسه ای به عنوان درس اخلاق برگزار نمیشد. اینجور نبود که یک جلسه مستقلی باشه، طلبه ها برن بنشینن و استاد به اونها توصیه های اخلاقی بکنه. اما رفتار اساتید به گونه ای بود که طلبه ها رو تربیت میکرد. ایشون نقل میکنن که همه بزرگان نجف بسیار متواضع بودند، بسیار اخلاق زیبایی داشتند، اهل تقوا و عبادت بودند. حالا برخی ظهور بیشتری داشتند، برخی ظهور کمتری. مثلا ایشون میفرماید خدمت مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی رحمت الله علیه که از علمای اخلاقی نجف بودند، من مکرر خدمتشون میرسیدم و بهره میبردم. خب آنچه که به ما یاد میداد دائم الذکر بودن ایشون بود. همیشه ایشون رو من در حال ذکر میدیدم، حتی وقتی که راه میرفتن نماز مستحبی میخوندن. مجلسشون همراه با تذکر و نصیحت طلاب بود. وقتی می نشستن دور هم دیگه یه نکته می گفتن، یه حرفی می زدن که طلبه ها فضاشون فضای معنوی می شد، تغییر می کرد. ایشون میگن در نجف اشرف افرادی بودن که با ترک هوای نفس و بندگی خدای متعال به مقامات بالایی هم رسیده بودند. نقل می کنن یک روز عرفه کربلا مشرف شده بودن، بالا سر سیدالشهدا داشتم زیارت میکردم، یه طلبه محترمی رو دیدم که چفیهی به سر انداخته بود و اثر سجده بر پیشانیهاش بود و چشمان بسیار نافذی داشت. باهاش سلام علیک کردم. همینطور ایستاده بودیم، بعد از سلام علیک دیدم شروع کرد به گریه کردن. گفتم چرا شما گریه میکنید؟ گفت ایام عرفه است، زوار رو دیدی با اساسیه و وسایل اومدن زیارت؟ ایشون میگه خب من گفتم بله، با زن و بچه و اینها دیدید در بین الحرمین میان زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام دور هم مینشینن، قضا میارن، وسایل بر خودشون میارن. گفتم خیلی خب، این که گریه نداره. ایشون فرمود اما من تنها هستم، دستم خالیه، میترسم قیامت هم همینطور دست خالی باشه. که همین جمله‌ای که اون عالم بزرگوار به من گفت خیلی اثر گذاشت روی من و فضای من رو عوض کرد. مرحوم حاج نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه می‌فرمایند که بعدها در مورد همین عالم بزرگوار که البته اسمشون رو نگفتن ایشون، من کرامت عجیبی رو شنیدم. یکی از دوستان نزدیک من با خانواده به مشهد مشرف شده بود. خب با اون ماشین‌های عبوری زمان‌های گذشته و زمان طاغوت، ماشین توی قهوه‌خانه‌ای برای نماز ظهر و قضا نگه می‌داره. موقع نهار نگه می‌داره که هم مردم نمازشون رو بخونن و هم غذایی میل کنن و بعد دو مرتبه سوار بشن. مرحوم آیت الله نصرالله می‌فرمان این رفیق ما اونقدر مشغول تهیه غذا و کارهای خانواده، بچه کوچک اونها رو مراقبت بکنه، برنامه‌هاشون رو انجام بده شد که وقتی که میخواست به نماز بایسته ماشین میخواست حرکت بکنه و موفق نشد. سوار ماشین شد، با خودش گفت لابد تا قبل از غروب ماشین جای دیگه میتونه بایسته و من نمازم رو میخونم. سوار شد، حدود یک ساعت به غروب از راننده خواست که من اونجا نتونستم نماز بخونم، اگه ممکنه برای نماز بایستید. راننده هم شروع کرد به حرف بد زدن و فحاشی کردن که اونجا وایسادی میخواستی نماز بخونی، دیگه من وای نمیستم، و حرفهای زشتی رو بر زبان آورد. ایشون میگه من دقایقی دیدم این راننده داره حرف بد میزنه، یه دفعه ماشین ایستاد، انگار ماشین خراب شده بود، مشکلی براش پیش اومده بود. همون آقایی که من در حرم امام حسین علیه السلام دیده بودم رو کرد به من، همسفر ما بود، رو کرد به من و گفت آشیخ برو پایین وضو بگیر نمازتو بخون. ایشون میگه خب از این که ماشین حالا خراب شده و من به سرعت رفتم پایین، وضو گرفتم، نمازم رو خوندم، راننده هم حالا شروع کرده به تلاش کردن برای این که ماشین رو درست بکنه، من نمازم رو خوندم تمام شد، وارد ماشین شدم. اون عالم به من گفت خیلی خوب، کار دیگه ای نداری؟ مشکلی نداری؟ گفتم نه. همین که من گفتم یک دفعه ایشون رو کرد به راننده و گفت بیا بالا، ماشین عیبی نداره، ماشین رو روشن کن حرکت میکنه. راننده اومد بالا و تا سویچ رو چرخون ماشین روشن شد. راننده فهمید که این خراب شدن ماشین کار این آقاست. بعد برگشت به ایشون گفت چه کاری بود کردی؟ مردم رو معطل کردی؟ اون آقا گفت که تو در مقابل قدرت منی که بنده کوچک خدا هستم و خدا به من این قدرت رو داره نمیتونی کاری بکنی، ماشین تو خراب میشه. چجوری در مقابل خدا اینقدر گردن کلفتی میکنی؟ این بنده خدا مگر میخواست گناه بکنه؟ مگه میخواست نافرمانی خدا بکنه؟ میخواست واجب خدا رو انجام بده؟ میخواست نماز بخونه؟ چرا توهین کردی؟ راننده گریهش گرفت و آمد و دست و صورت اون آلای بزرگوار رو بوسید و خیلی متأثر شد. مرحوم آقا نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه میگن من این قضیه رو برای مرحوم امام هم نقل کردم و ایشون تأیید کردن و گفتن بله، در میان مردم برخی اهل ریاضت‌های الهی هستند و با ترک هوای نفس و بندگی خدا به مقامات بالایی میرسند. خدا به ما توفیق بده اهل عمل بشیم و مردم رو به خوبی با عملمون دعوت بکنیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بله تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و دیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان ارجمند، انشاءالله که حالتون خوب باشه و فرصت همراهی ما رو داشته باشید. مباحث برنامه در این قسمت با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور به موضوع فقهی نذر اختصاص داره و سوالهایی که خدمت این بزرگوار مطرح میکنیم. جناب آقای وحیدپور سلام میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در موضوع نذر، ممکنه خانمی یک روز معینی رو نذر کرده باشه که روزه بگیره، از نظر فقهی و شرعی نذرش کاملا درست بوده، با هماهنگی همسرش این کار انجام شده و هیچ مشکلی نداره، اما برمیخوره اون روزی رو که نذر کرده از روی اتفاق به ایامی که عذر شرعی داره و نمیتونه روزه بگیره. تکلیف در این مورد چی هست؟
من فکر میکنم که حضرات آیون مراجع تو این مسئله
احساس کردن که مسئله شبیه روزه ماه مبارک رمضانه. همونطور که روزه ماه مبارک رمضان اگر بر کسی واجب شد و این حالات براش پیش اومد، احکام خاص پیدا میکنه. حالا نه، روزه ماه رمضان نیست، روزه ایست که بر او واجب شده، روزه معین واجب شده به وسیله نذر. احساسشون اینه و برداشتشون این است که این هم از نظر بعضی از احکام مثل روزه ماه رمضانه. خب روزه ماه رمضان